درود فراوان به تمام رفقای شرکت کننده و رفقایی که بعدن گوش میدن به این برنامه. خب واضحه که مسئله جنگ امروزی کاملا اسفبار هستش و همچنین قلب ما با مردم فلسطین هست که به این شکل دارن قتل عام میشن. این که دلایل این جنگ چی بوده در جلسات پیش صحبت کردیم به تفصیل، منتها در این جلسه میخواستیم بررسی بکنیم و ببینیم که اصولا این جنگ ها اولا چه هدفی رو دنبال میکنن، ثانیا این جنگ ها آیا بار اول هست رخ میده یا اصولا یک شکلی هستش که گاه گداری این جنگ ها تحقق پیدا میکنن و اهداف اصلی این جنگ ها ما رو به کجا میبره، یعنی در مقابل خود به قول روزا لوکزامبورگ در 1915 این صحبت کرد که به نقل قول از انگلز این صحبت کرد و اونم این هستش که در مقابل ما با این فجایعی که مشاهده میکنیم یا بربریت هست، بربریت به مفهوم امروزیش یعنی استفاده از بمب‌های اتمی برای از میان برداشتن بخش عمده ای از بشریت، یا اینکه سوسیالیسم، راه دیگه ای نیست، یعنی ما راه مماشات یا راه میانی یا اینکه حالا مدارا بکنیم بعدن اتفاقی میفته و یا این جنگ ها بالاخره پایان میپذیرن و غیره نداریم. این مسئله در واقع مسئله که در مقابل ما قرار گرفت و اگر برگردیم به تاریخ دقیقا این نکته‌ای که روزا لوکزامبورگ به نقل از انگلز که اون هم در مورد جنگ‌های زمان خودش این بحث رو می‌کرد نشون داده خواهد شد که جنگ‌ها اصولاً بخشی جدا ناپذیر از نظام سرمایه‌داری و در سطح بین‌المللی نظام امپریالیستی است و جنگ هایی که صورت میگیره عموماً به دنبال بحران های اقتصادی هست. برای غالب آمدن به بحران اقتصادی خود امپریالیسم به ناچار و بهترین شکل بقای خودش جنگ افروزی هستش و تمام جنگ هایی که ما در پیش مشاهده کردیم متکی به این بود. مثلا جنگ اول جهانی در ادامه بحران اقتصادی اواخر قرن 19 هم بود که شکل گرفت 1914 تا 1918. جالبه که ارقام کشته شدگانم بهتره در اینجا ذکر بکنیم که امروز ما کشته شدگان که امروز در پس از 35 روز جنگ دولت صهیونیستی علیه مردم فلسطین انجام داده، در 35 روز چیزی در حدود 11000 نفر کشته شدن که 4000 نفرشون کودک هستن، یعنی کودکای کاملا بیگناه و مردم کاملا بیگناه، مردمی که همه طرفدار حماس نیستن، حتی برخی از اینا در مقابل حماس مبارزه سیاسی کردن و امروزه در زندانهای حماس و یا متحدین حماس قرار گرفتن. بنابراین این رقم رقمی هستش که امروز با مشاهده اون همه اسفبار میشن و امروز هم در سراسر جهان در واقع اعتراضات توده‌ای بود. در انگلستان چیزی بین 700 هزار نفر تا 1,000,000 نفر در خیابان‌های لندن در حمایت از مردم فلسطین به تظاهرات پرداختن، سراسر جهان هم به این چنین. بنابراین یک همچنین وضعیتی امروز هست، اما در جنگ اول جهانی به مراتب بالاتر بود کشته شدن، چیزی در حدود 30 تا 40 میلیون نفر کشته شدن در جنگ اول جهانی و این کشته شدگان هم عموماً زحمتکشان و کارگران و افراد هستن که در جوامع سرمایه‌داری نقش به اصطلاح مولد و نقش باراوری ندارن، اینها رو به دلیل بیکاری و غیره میفرستن به جبهه جنگ و کشته میدن و از این طریق به بحران خودشون خاتمه میدن هر موقعی که نیاز بود. در جنگ دوم جهانی چیزی بین 75 تا 85 میلیون نفر کشته شدن 1939 تا 1945. خب این رقم بالاتر از جنگ اول جهانی بود و این مردمی هم که کشته شدن، سربازانی که کشته شدن، اینا عموماً یا دهقانزاده ها بودن، اینا رو روانه جنگ میکنن، جنرال ها و تمام به اصطلاح سران در جای امن میشینن معمولاً و مردم رو به کشتن میدن برای حل بحران خودشون مجددن. مضافاً بر این در جنگ دوم جهانی، اواخر جنگ که جنگ پایان پیدا کرد و دولت هیتلر تسلیم شد، به ناگهان برای نخستین بار در تاریخ آمریکا بمب اتمی علیه هیروشیما و ناگاساکا استفاده کرد. چیزی در حدود 300 هزار نفر در جا در عرض چند دقیقه کشته شدن و عواقب عوارض اون کماکان امروز هم مشاهده میشه. یعنی ما شاهد بچه هایی هستیم یه انگشت ندارن، یه دست ندارن، نمیدونم دفرمه هستن و غیره، به دلیل استفاده از بمب اتمی در هیروشیما و ناگاساکا. و از این گذشته تداوم پیدا کرده این جنگ. جنگ ویتنام 1975، 1.3 میلیون نفر کشته شدن از طرفین، عمدتاً ویتنامی‌ها. مردم جسور ویتنام مقاومت کردند، اما در مقابل نیروهای امپریز و نهایتاً اینها رو بیرون راندن. یعنی در واقع توده‌های خیلی وسیع زمانی که مسلح باشن میتونن هر اقدامی رو علیه امپریز که به این شکل تهاجمات میبره انجام بدن. و در عراق هم خب به هر حال جنگ‌های نیابتی هم فراوان داشتیم. در عراق چیزی در حدود 300 هزار نفر دوباره کشته شدن از مردم زحمتکش طرفین. بنابراین جنگی که امروز ما مشاهده میکنیم در اسرائیل چنین سابقه ای پشت سرش هستش. یعنی این بار اول نیست یا مثلا یه موضوعی نیستش که پایان پذیر باشه. الان مسئله فلسطین حل بشه و بعد دیگه همه به شکل مسالمت آمیز در سطح جهانی زندگی صلح‌آمیز خواهند داشت. چنین نخواهد بود. یعنی دوباره این جنگ ها اگر هم این به پایان برسه، حالا به هر حال زد و بندهای احتمالا خواهند کرد و به یه توافقاتی خواهند رسید، منتها در این جنگ خب واضحه این کم و بیش جنگ نیابتی هستش. نیابتی از این لحاظ که نماینده ها یا پاسدار امپریالیسم در منطقه، مشخصا امپریالیسم آمریکا، اسرائیل هست. به این علت اصولا این جا انتخاب شد در منطقه های مناطق کاملا نفتخیز که این پاسداری رو انجام بده اسرائیل از طرف امپریالیسم آمریکا و سایر امپریالیست ها. و به همین علت است که در شرایط کنونی تمام مسائل اینا فراموش کرده، این کشتار بچگاه و غیره رو همه رو فراموش کردن، طرفداری کردن از اسرائیل، چراغ سبز تمامشون نشون دادن به اسرائیل که این تهاجم ببره. حالا به دلیل بهانه‌ای که پیدا کردیم، ماجرای حمله حماس به مردم اسرائیل خب اسفناک بود. ما به هیچ وجه در یه همچی شرایطی از این دولت‌هایی که صدد جنگ به دلایل سیاسی هستند دفاع نمی کنیم، محکوم می کنیم طرف این رو. و همچنین حمایت ما از پایه ها، از توده های وسیع و زحمت کشان هستش که در این جنگ ها کشته میشن. و از این نقطه نظر هستش که سیاست اخصی به عنوان مارکسیستا در طی این جنگ های مختلف ما اتخاذ کردیم و اونم اینه که شکست طلبی برای طرفین، یعنی در واقع دولت‌های سرمایه‌داری که دارن استفاده می‌کنن از توده‌ها برای منافع خودشون، مقاصد خودشون، اینها در واقع از طرف توده‌های خودشون باید سرنگون بشن و توده‌های مسلح باید اینا رو در ابتدا سرنگون کنن، تفنگ‌هاشون رو به سوی ژنرال‌های خودشون هدف بگیرن و همچنین طرف مقابلن به این شکل. یعنی در واقع اتحادی به این ترتیب پس از سرنگونی دو دولت متخاصم سرمایه‌داری میتونه یک پیوند کاملا طبیعی بین زحمتکشان و طبقه کارگر در طرفین به وجود بیاد و فدراسیونی ایجاد بشه، فدراسیون سوسیالیستی برای پیشبرد مقاصد درازمدتشون و انقلاب‌های جهانی. این موضع مارکسیستا بوده و به هر حال موضع ما هم در شرایط کنونی چنین هستش. حالا اینکه تناسب قوا به چه شکلی در جامعه، دو جامعه امروز هست و اصولا رهبری و ستاد رهبری وجود داره و غیره، این مسائلی هستش که مرتبط به مسائل تاکتیکی هر کشور است. اگر اینم وجود نداشته باشه، خب واضحه که این ماجرا کماکان ادامه پیدا خواهد کرد تا بیشتر مردم فلسطین رو در اونجا برونن از مراکز زندگیشون که سالهای سال، صدها سال اونجا زندگی کردن، یا عملا هم بیشترشون رو بکشن. بنابراین مسئله‌ای که ما مد نظر داریم اینه که روشن بکنیم که اولا این جنگ‌ها، در واقع این جنگ نیابتی که از یه طرف نماینده آمریکا و امپریستا اسرائیل اقدام کرده و تمام ابزار در دستش گذاشتن، از طرف دیگه هم حماس یه جریان در واقع نماینده واقعی مردم فلسطین نیست. اولا همطور که اشاره کردیم در گذشته دو قسمت در اسرائیل درش فلسطینیا حضور دارن، کرانه غربی چیزی در حدود 4 میلیون هستن، اکثریت اونجا هستن با وسعت بیشتر، و همچنین نماینده هاشون محمود عباس الان، قبلش هم عرفات، اینها نهایتا تمکین کردن به حضور اسرائیل در منطقه، در همون منطقه‌ای که درش زندگی میکنن و میخوان به دنبال دو دولت و دو ملت باشن. از طرف دیگه به دلیل دخالت های جمهوری اسلامی اون بخش حماس به وجود اومد و حزب الله و غیره به دنبالش به وجود اومد و اینها ابزار چانه‌زنی جمهوری اسلامی با آمریکا هست. و توجه بکنیم 4 موضوع همزمان به هم پیوند خورده برای این جنگی که اتفاق افتاده. اول مسئله برجام هست، یعنی برجام هنوز کماکان اینا پای میز مذاکره هستن. این برجام هرگز قطع نشد، هیچ وقت امپریزم آمریکا اعلام نکرد که ما با کارمون با برجام تموم شده و یا ملغا شده این برجام، چنین نیستش. هنوز مذاکرات ادامه دارن. پای میز مذاکره خب اقدامات چنگانه انجام میگیره، یا شکل مسالمت آمیز توافق میکنن یا از طریق فشارهای مضاعف به هم دیگه، یعنی شاخ و شونه کشیدن برای هم دیگه. نهایتا جنگای نیابتی این چنینی که هست ما مشاهده کردیم که به هر حال اینها هیچ منافعی ندارن غیر از این که میخوام مورد قبول امپریزم قرار بگیرم و به هر حال برجام هم به یه شکلی مجددن احیا بشه. این نقش به اصطلاح هدف اصلی رژیم هست، این به اصطلاح هارت و پورت هایی که میکنن ما به زانو در میاریم. امروز هم رئیسی یه سخنرانی که در این تجمعی که ایجاد شده، اینها در واقع حرفای پوچ بی‌معنایی هستش، در واقع برای منافع داخلی این حرفا زده میشه، نه واقعیت ها. و دولت آمریکا هم خب نشون داده که واقعیتش اینه که هنوز قصد هیچ جنگی رو به اون شکل نداره که فراگیر بشه در جامعه، حتی منتهی به سرنگونی این رژیم بشه، چنین اتفاقی قرار نیست بیفته. بنابراین این مسئله چانه‌زنی برجام یکی از مسائل اصلی هستش که مد نظر داشته باشیم. نکته دوم مسئله عربستان هست، یعنی تبانی عربستان با اسرائیل. خب به هر حال این اتفاقی که داره میفته تأثیراتی گذاشته و از نقطه نظر ایران که ما در محاسباتش جنگ آغاز کنه یا نکنه، این موضوع هم بسیار مهم هستش که یک بلوکی خودش هم به هر حال ارتباطاتی با عربستان داشتن، توافقاتی رسیدن، البته نه در عمق، ولی به هر حال توافقاتی داشتن، و این به این علت این جنگ میتونه کمک کنه که به هم بخوره میان اسرائیل و سایر کشورهای عربی، که البته یه مقداری اختلافای پیش اومده. الان ترکیه مثلا موضع گرفته علیه اسرائیل، ولی خب اینها مسائلی هستش که یه مقداری وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در این میز مذاکره برجام تقویت میتونه بکنه و امتیازاتی بیشتری نهایتا بگیره. و نکات دیگه‌ای که مطرح هست مسئله روسیه هستش. روسیه کاملا زینف هست از این جنگ، برای همین که اصولا به دلیل دخالتگری در اوکراین یک مثلا جهتگیری متفاوت با موضوع اوکراین میتونه کمک کنه به روسیه که خودشو تثبیت کنه، چون وضعش زیاد خوب نبود و از این نقطه نظر ما میبینیم که روسیه هم به هر حال در این ماجراها نه مستقیم اما غیر مستقیم دخالت میکنه، اونم برای منافع خودش در بیعتی که در اوکراین داره. بنابراین این مواردی هستش که پیوند خورده به عنوان انگیزه های واقعی این جنگ، و در این میان خب مردم بیگناه دارن کشته میشن و همچنین کسانی که در جنوب اسرائیل بودن در کاپوتسا هستن، اینا گرایش های اتفاقا زحمتکش و کارگر و بعضیشون هم سوسیالیست هستن که مخالف نتانیاهو هستن، مخالف جریان راستگرای دولت خودشون هستن، در اون مناطق زیست میکنن و همچنین حمایت میکنن بسیاری از مردم فلسطین و هم مرز هستن. از این نقطه نظر این که حالا اینا اومدن به هر حال چراغ سبز هم به یه شکلی نتانیاهو نشون داده که این جور آدم هم کشته بشن مسئله نیست، اما یه بهانه‌ای بشه برای تهاجم، خب اینم یه فاکتوری هستش که باید در نظر گرفت در مورد این جنگی که وجود داره. در نتیجه مسئله ما به عنوان مارکسیستا دقیقا این هستش که این نوع موضوعات رو در سطحی که هستیم، یعنی اگر در فلسطین نیروهای انقلابی هستند در اون ارتباط که تشکیلات مستقل خودشون از حماس باید ایجاد بکنن که برخی هم به هر حال این تمایلات دارن، موضوع جنگ رو به این ترتیب توضیح بدن به توده ها که ما هم دستان هم دیگه هستیم، کارگران اسرائیلی، کارگران فلسطینی، ما همخوانی داریم و باید تفنگامونو بگیریم به سمت سوی حماس و دولت اسرائیل و اینا رو شکست بدیم، بعد اتفاق به اصطلاح نظر پیدا کنیم، با هم هماهنگی ایجاد بشه برای سرنگونی نظام‌های سرمایه‌داری. و سوی دیگه هم مسئله دخالتگری های مختلفه که امپریستا میکنن کاملا باید محکوم بشه در سطح بین المللی، بخصوص امپریزم آمریکا که دخالت مستقیم داشته، سلاح‌های سنگین و انواع اقسام سلاح‌های مختلف در اختیار اسرائیل میگذاره و ماهانه کمک نظامی میکنه به منابع اسرائیلی برای اینکه این جنگ افروزی را ادامه بدن و غیره. و از سوی دیگه هم به هر حال این درس شرایط کنونی این هستش که این جنگ در واقع یک بخشی از زندگی امپریزم بین المللی هست برای ادامه حیاتش. بنابراین ما این الترنتیوی که روزا لوکزامبورگ و پیش از اون انگلز مطرح میکنه در اون زمان خودشون کماکان پا بر جاست، یعنی ما هیچ انتخابی نداریم، هر کدوم از گرایش‌های مختلفی که در سطح جهانی به عنوان مارکسیستا فعالیت دارن در کشور خودشون در قدم اول باید مبارزه کنن برای تدارک انقلاب سوسیالیستی. انقلاب سوسیالیستی در یک کشور میتونه حلقه رابطی بشه به گسترش انقلاب سوسیالیستی در سراسر جهان. این اتفاقی که در روسیه افتاد چنین شد، ولی خب متاسفانه به دلایل مختلف شکست خورد، ولی به هر حال زمین لرزه ایجاد شد، از حلقه ضعیف انقلاب ها شروع میشن و وظایف ما به عنوان نیروهای مارکسیست در داخل ایران همراه با پیشتازان کارگری دقیقا اینه که ستاد رهبری ایجاد بکنیم و در شرایطی که حتی اگر جنگ هم صورت بگیره یا اسرائیل مثلا حمله نظامی بکنه یا آمریکا حمله نظامی بکنه، ما با همین سیاست رو دنبال بکنیم، یعنی در واقع تدارک انقلاب کارگری در ایران رو بریزیم. ولی برای این کار واضحه که باید تدارکات پیشین، تشکیل تشکیلات و همچنین تشکیلات مخفی در واقع که ضربه پذیری رو کاهش بده و دخالتگری مستقیم در میان کارگرا و جوانانی که به هر حال اعتقادات سوسیالیستی پیدا کردن و بیشتر و بیشتر دارن میشن در داخل ایران و برای آماده سازی خود برای انقلاب سوسیالیستی در داخل ایران. در کشورهای دیگه هم ارتباطات بین المللی بین مارکسیستان وجود داره، همین بحث داره صورت میگیره. یعنی در واقع ما هم بخشی از یک بین الملل انقلابی هستیم و کماکان از ابتدا هم بودیم، در این شرایط با رفقای بین المللی خودمون از برزیل گرفته تا یونان در پاکستان و کشورهای دیگه همین بحث رو داریم میکنیم که خودمون رو آماده کنیم برای انقلاب سوسیالیستی، وگرنه این بربریت سراسری خواهد شد. این بربریت منجر به نتایج کاملا دردآوری برای سراسر جهان خواهد شد. یعنی در واقع امپریالیسم انسانیت سرش نمیشه، یعنی مسئله مادی، مسئله افزایش ارزش افسونه هستش که مسئله محوریش است و از این نقطه نظر برای حفظ بقای خودش مجبوره به این جنگ ها دست بزنه و آگاهی تودا در سراسر جهان مرتبط به این موضوع میتونه کمک بکنه که تدارکات اولیه برای انقلاب سوسیالیستی جهانی ریخته بشه و هر کسی هم که در هر کشوری زندگی میکنه یا در هر کشوری به دنیا اومده، خب وظیفه اصلیش مرتبط میشه به کشور خودش. از نقطه نظر ما مسئله ایران مهم خواهد بود که انقلاب سوسیالیستی در اینجا تدارک پیدا کنه. با تشکر از توجه. Thank you.